به نام خداوند بخشنده مهربان، درود می‌فرستیم بر پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و به همه شما عزیزان شنونده سلام عرض می‌کنیم. امیدواریم که حالتون خوب باشه و ما رو در لحظه‌های عرفانی و خوبتون از دعای خیر فراموش نفرمایید، مخصوصا که روزها و شب‌های ماه مبارک رمضان رو هم داریم می‌گذرونیم. شنوندگان گرامی، با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی در خدمتتون هستیم. در این برنامه از بیانات کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی استفاده میکنیم. ایشون به سوالات تاریخی شما پاسخ میدن، به خصوص سوالاتی که در حوزه تاریخ اسلام مطرح کردید. من ابتدا خدمت استاد محترم جناب استاد پیشوایی سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین محضر همه شنوندگان و علاقه‌مندان این برنامه و این شبکه هر جا که هستن، خانم ها و آیان سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
تشکر میکنیم از اینکه وقت خودتون رو به این برنامه اختصاص دادید. و ما عزیزان شنونده، انشالله در پایان برنامه من نشانی و شماره تلفن های برنامه را اعلام خواهم کرد. همین اندازه بگم که برنامه پرسش و پاسخ تاریخی نیاز به این داره که شما عزیزان انشالله سوالاتتون رو مطرح کنید، ما یکی یکی به اونها پاسخ بدیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. جناب استاد پیشوایی، همونطور که میدونید و در ابتدای برنامه هم عرض کردیم، در ماه مبارک رمضان هستیم. چند مناسبت در تقویم ها ذکر شده، یکی میلاد پربرکت و مسعود امام حسن مجتبی سلام الله علیه هست و در پایان هفته شهادت امام علی علیه السلام، ضربت خوردن و شهادت حضرت علی علیه السلام. در وسط هفته هم مناسبتی مثل جنگ بدر رو داریم که فکر میکنم درباره اینها هم حالا سوالاتی رسیده. اگر لازم میدونید درباره میلاد پربرکت امام حسن مجتبی سلام الله علیه، هرچند به صورت کوتاه، مقدمات هم مطالبی رو مطرح بفرمایید.
بله، به سهم خودم این میلاد فرخنده را محضر شنوندگان عزیز و گرامی تبریک عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال درخواست میکنم که همه ما از پیروان راستین و حقیقی ائمه معصومین و اهل بیت علیهم السلام باشیم و از برکات این ماه مبارک رمضان که میلاد فرخنده‌ام در نیمه ماه اتفاق افتاده، هممون در حد اکثر بهره‌مند و برخوردار باشیم.
انشاءالله همینطور هست که میفرمایید. خب پس به این ترتیب می‌پردازیم به سوالاتی که به دست ما رسیده. اولین سوال برنامه امروز جناب استاد پیشوایی درباره جنگ بدر هست که عرض کردیم در روز 17 ماه مبارک رمضان سال روز جنگ بدر رو داریم. پرسیدن که غزوه بدر در چه سالی رخ داده، علت جنگ چی بوده و اگر ممکنه در مورد توضیح بدید.
بله، چند تا از جنگ‌های زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم در ماه رمضان اتفاق افتاده. یکی از اینا همچون که اشاره فرموده جنگ بدر، یکی جنگ خندق یا احزاب و یکی فتح مکه است. اینا از جنگ‌های بزرگ این ستا در ماه رمضان اتفاق افتاده، البته در سال‌های مختلف، سال‌هاش مختلف بوده.
درسته.
جنگ بعد در واقع از اونجا نشأت گرفت که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه خواست به قریش اخطار کنه که حالا که مسلمان‌ها هجرت کردن آمدن در مدینه، در واقع از تیررس اونا در مکه خارج شدن، چون مسلمان بیپناه در مکه که بودن خب تحت فشار و آزار و شکنجه قریش بودن. حضرت خواست به اونا اعلام کنه خب ما تا مکه بودیم، شما نسبت به مسلمان ها جفا میکردید، فشار و تحریم و آزار و اذیت جسمی و فیزیکی اینا، به طوری که ایده مجبور شدن و هجرت کنن، خانه و کاشاناش ترک کنن برن به حبشه. آخرش هم بقیه مسلمان ها با خود رسول خدا هجرت کردن آمدن. معنی خواست به اینا تفهیم کنه که شما تاجر هستید،
بله،
شما بازرگان هستید و خط تجارت شما به شام، به سمت شمال از کنار مدینه عبور میکنه. یک اصلاح بین ماها میگن که کسی که کاخ شیشه داره باید از سنگ پرانی پریز کنه،
درست،
اون طرف هم سنگ پرانی کنه، خب شیشه کاخش میشکنه. حضرت خواست به اونه تفهیم کنه که شما بازرگانید و بخواید اون شکنجه ها و محدودیت ها و کارشکنایی و گذشته را این دفعه به شکل دیگه ادامه بدید، مثلا بخواید به مدینه حمله کنید و لشکرکشی کنید، باز به اون دشمنی ادامه بدید، ما به شما ضربت اقتصادی وارد میکنیم، ما امنیت خط بازرگانی شما را مختل میکنیم، کاروان تجارت شما نمیذاریم از کنار مدینه به سلامت عبور کنه
من.
و شما که تاجر هستید وقتی اقتصادتون فلج شد خودتون فلج میشه. یعنی اینا از این جهت آسیب پذیر بودن، یعنی ضعفشون در اینجا بود. راز قضیه این بود. بعضیا مخصوصا مستشرقین اینا خواستن علی اعوذ بالله بگن این مثلا حرکت محمد صلی الله علیه و سلم رازنی بود، نمیدونم چی بود، یا ممکنه بین بعضی از ماها تصور بشه که حضرت رسول به چه مجوزی مثلا اموال اونا رو گرفت. اولا که خود اونا اموال مسلمان ها رو گرفتن، مسلمان ها هجرت کردن، اینا به راحتی رفتن تو خانه مسلمان های مهاجر نشستن، خود خانه رسول خدا رفتن نشستن
بل.
و کسانی هم که می آمدن اگر می تونستن اموال اینا رو گرفتن. از جمله صهیب رومی میخواست هجرت کنه، خودش نقل میکنه میگه گروه تعقیب آمدن به من رسیدن و بهانه نداشتن، گفتن توی رومی بوده، حالا آمدی پول و پله در مکه به دست آوردی، مگر ما میذاریم ببری اینا رو در یثرب خرج کنی؟ میگه من گفتم که برگشتم به اینا گفتم شما نظر به این پولا دارید؟ بفرمایید پولا رو از من بگیر، و اگه بخواید به جان من متعرض بشید تا چند نفر از شما نکشم بدونید که کشته نمیشه. اونم میگه پولا رو از من گرفتن و راضی شدن. بنابراین اونها هم مسلمان ها لخت کردن، اینا هم دارای مسلمان ها گرفتن، خانه و زندگیشون رو مسلمان ها از دست دادن، تلافی هم که باشه جا داشت که مسلمان تلافی کنن.
ولی اونا شروع کرده بودن،
بله، ولی انگیزه حضرت رسول نبود. در جنگ بعد ولی غنایمی به دست مسلمان ها آمد، ولی اون برای رسول خدا مهم نبود، برای غنایم نرفته بودن. این اختیار بود که ما امنیت تجاری و اقتصاد شما را به خطر میداریم، شما نقطه ضعفتون اینجاست،
نه.
شما تاجر هستید، بازارتون از دست میدید، دست از سر ما بردارید. در جور قضیه از این قرار بوده، بر این اساس بوده که به رسول خدا گزارش رسید که طبق معمولی که تابستانها کاروان بازرگانی قریش که تاجر بودن، اهل صادرات و واردات بودن با ادبیات امروز، اینها رفتن به شام، حالا میخوان از شام برگردن و خط تجاری اینها بین شام و مکه از حوالی از نزدیکای مدینه عبور میکرد. الان بدر مشخص کجاست، خیلی فاصله داشت. بنابراین رسول خدا به وسیله عوامل اطلاعاتیش به اصطلاح خبرگیری کرد و خبر آورد و معلوم شد که کاروان بازرگانینا به سرپرستی ابو سفیان معروف داره نزدیک میشه به حوالی بدر. روی این اصل رسول خدا با 313 نفر، اونجور که در تاریخ اسلام آمده، با 313 نفر آمدن و حوالی چاهای بدر که در مسیر کاروان بود اونجا موضع گرفتن. لکن متقابلا ابو سفیان از طریق جاسوسا و عوامل اطلاعاتی که داشتن از حضور نظامی مسلمان ها در منطقه بدر، یعنی در مسیر، ناآگاه شدن. ابو سفیان مسیر کاروان را منحرف کرد و از مسیر معمول نرفت و از کناره دریا که میگن دریا سر، از کناره دریا با انتخاب یه مسیر انحرافی بیراهه کاروان را به اصطلاح از منطقه خطر عبور داد و همزمان به سران قریش پیام فرستاد به وسیله پیک تندرو که بشتابید، اموال تجاری شما در معرض خطره. رسول خدا نیروی که برده بود نه برای جنگ بود، برای ضبط یک کاروان بازرگانی بود که فوقش مثلا چند نفر مسلح برای حفاظت از کاروان داشتن، نه نیروی جنگی نبودن.
درست.
و کالاهاشون هم اون زمان 50,000 دینار ارزش داشت، یعنی خیلی ارزش
بالا بود،
خیلی بالا بود. و نوع سران قریش هم سهم داشتن، اموال داشتن در اونجا که اگر این به دست مسلمان می افتاد بسیار محترم بود. این بار از مکه حدود 1,000 نفر، 950 الی 1,000 نفر مرد جنگی بسیج شدند و اینا وقتی به اونجا رسیدن معلوم شد که کاروان از خطر جسته. بعضی ها که معتدل بودند گفتن ما برای نجات کاروان آمده بودیم، حالا کاروان دیگه نجات پیدا کرد، دلیلی نداره خودمون درگیر کنیم. ولی لجاجت افراد مثل ابو جهل اینا باعث شد که جنگ پیش بیاد و درگیری پیش آمد. و این بار با اینکه متعادل نبود، جنگ نامتوازن بود، یعنی قوا اصلا با هم متوازن نبود، مسلمان ها 300 نفر اونا حدود 1,000 نفر و مسلمان ها تقریبا به اندازه 1/3 اونها بودن و قریش به قدرت نظامی خودشون خیلی مغرور بودن و برعکس همه محاسبات نتیجه جنگ به پیروزی درخشان مسلمانان منتهی شد. حدود 72 نفر از قریش را کشتن، به همین اندازه تقریبا اسیر از اونا گرفتن، در حالی که خودشون اسیر اصلا ندادن و فقط 14 نفر شهید دادن. الان قبور شهدای بعد در همون منطقه بدره. تا چند سال پیش که اتوبان بین مکه و مدینه احداث نشده بود، از مسیر قدیمی حجاج بین مکه و مدینه رفت آمد می‌کردن، از مدینه که حرکت می‌کردن اولین استراحتگاه همون استراحتگاه بدر بود که شهرکی رستوران و امثال اینا هست و قبورشون اونجاست کنار جاده و اونجا مسجدی، مسجد جامع بدر، همون در میدان جنگ و به یاد بود اون جنگ. بنابراین با پیروزی درخشان مسلمان ها خاتمه پیدا کرد و قریش بسیار سرخورده شدند، اعتبار نظامیشون از بین رفت، زیر سوال رفتن و همه شعاراشون پوچ از آب در آمد و به اصطلاح تو دهنی محکمی از مسلمان ها خوردن در اولین رویارویی نظامی به تمام معنی کلمه. چون قبل از جنگ بعد یه حرکت های چریکی بوده، مثلا از طرف این گاهی 30 نفر، 40 نفر، 70 نفر، در همین حدودا عملیات چریکی و چیزهای پراکنده بوده و هیچ کدوم هم به درگیری منتهی نشده بود. بنابراین اولین برخورد نظامی به تمام معنی کلمه جنگ بدر بود که مسلمان ها پیروز شدن و این آثار و نتایج زیادی به نفع مسلمان ها داشت.
بسیار خوب.
گرچه این جزء سوال نیست ولی یک نکته اخلاقی اینجا هست به مناسبت ماه رمضان عرض میکنم. حدیث معروفه که رسول خدا در یکی از جنگ ها که همراه رزمندگان برگشتن، حضرت فرمود مرحبا به قوم غزو الجهاد الاصغر و بقی علیهم الجهاد الاکبر. مرحبا به گروهی که جهاد کوچیک را انجام دادن، حالا براشون مونده جهاد بزرگ. عرض کردن یا رسول الله دیگه جهاد بزرگ کدامه؟ فرمود جهاد با نفس.
صحیح.
انسان با هوای نفسانی و چیزهای شیطانی که در درونش هست به جنگ، این از اون جنگ با دشمنان خارجی مشکل تره. بعضی از اساتید ما در اینجا به یک نکته ظریفی اشاره فرمودند در سالهای خیلی دور. فرمودند که ببینید اولین جنگی که برای مسلمان ها پیش آمد جنگ بعد بود و کی پیش آمد؟ 17 روز بعد از اینکه مسلمان ها روزداری کرده بود. مسلمان ها 17 روز جنگ اکبر و جهاد اکبر را انجام داده بودند، تهذیب نفس، آمادگی نفسانی، علو روحی و تسلط بر نفس، به مدت 17 روز جنگ اکبر و جهاد اکبر را انجام داده بودند و آمادگی روحی و نفسی پیدا کرده بودند. بعد از 17 روز که جنگ اصغر و جهاد اصغر پیش آمد رفتن پیروز شدن.
درست.
پس پیروزی در بعضی از جبههای خارجی هم متعلق بر جهاد نفسه، بر اون پیروزی نهانیه. و اولین عید فطر که پیش آمد مسلمان ها به امر خداوند متعال پیروزی بر در این جهاد اکبر را جشن گرفتن که چنین به ضیافت خداوند متعال رفتن، چنین ماه بزرگی را پشت سر گذاشتن، چنین فریضه بزرگی را انجام دادن. مسلمان ها پیروزی در ماه رمضان را جشن گرفتن، نه پیروزی در جنگ بدر را.
درسته.
اینم یک نکته اخلاقی بود که خارج از سوال بود و بی مناسبت نبود که من اینجا هستم.
بله. تشکر میکنیم، امیدواریم که عزیز شنونده پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشه.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سوال داشتم راجع به این سنگ حجرالاسود. اصلا این مقدار در موردش صحبت کنم که این از کجا اومده، به چه نحوی اومده و اصلا جریانش چی هستش. فکری هستن از تهران.
تشکر میکنیم از دوست بزرگوارم که از تهران تماس گرفته بودند، جناب استاد پیشوایی، درباره حجرالاسود. ایشون پرسیده بودند تاریخچه‌اش و بالاخره این سنگ چی هست.
بله. البته تعبیر داشتن سنگ حجرالاسود، حجر خودش به معنی سنگی داره.
درسته.
بله. حجرالاسود، حجرالاسود که معنی سنگ سیاهه. ولی این سنگ اصطلاح شده سنگ سیاه، سیاه نیست، قهوه‌ای پررنگ. البته در زمان ما برای اینکه سایش بیشتر پیدا نکنه یه تلقی هم رنگ خودش روش کشیدن، ولی من سالها پیش حوالی سالهای 57-58 که مشرف شدیم اون زمان این تلق وجود نداشت، من خودم اون سنگ را دیدم، یه مقدار کمی بیرون بود دیدم.
درسته. بر
سنگ قهوه رنگ متمایل به سوخته و ذرات رنگین و شفاف داشت. در تاریخ کعبه و کتابای مربوط به بنیان کعبه نوشتن که این سنگ آسمانی بوده، موقعی که به امر خداوند متعال حضرت ابراهیم خلیل میخواسته کعبه را بسازه، خداوند متعال این سنگ را اهدا کرد به حضرت ابراهیم که حضرت ابراهیم این را در کعبه قرار بده. روایات داریم که این سنگ بهشتی بوده و حضرت ابراهیم خلیل این را جزء کعبه قرار داد. ولذا میگن که کعبه زمان حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام اجزایش نمونده، الان دیوارها و اینا چیزایی بوده، چون کعبه چند بار تجدید بنا شده، چند بار خراب شده اینا، غیر از پی کعبه که پیهای که زیر خاک زیر زمینه.
بلد.
اون پیهامون پیهای زمان حضرت ابراهیم، ولی اون چه بیرون خاک بیرون زمینه میگن هیچ کدوم کعبه زمان حضرت ابراهیم نیست جز این سنگ مقدس.
یعنی سببش تجدید بناها بوده که تخریب شده دوباره ساختن،
که پیش اومده ساختن و خب این سنگ را حفاظت کردن. ولی این سنگ هم میگن بزرگتر از این بوده که الان در زمان ما هست.
بله.
البته در داخل دیوار گذاشتن، دورش به اصطلاح جوش نقره‌ای دادن اینا، در اثر فشار حجاج اینا دیگه دوباره برای چندین بار آسیب نبینه. میگن اصلش بزرگتر از این بوده، ولی حالا در واقع حجم واقعش 20 سانت در 20 سانته و در قداست این سنگ کفایت میکنه که مبدأ طواف مقابل این سنگ، حاجیایی که طواف میکنن 7 بار دور کعبه باید بگردن، از مقابل این سنگ شروع میشه.
بله.
و 7 بار که مقابل این سنگ رسیدن طواف تمام میشه و همچنین در شأن این سنگ وارد شده که حجرالاسود یمین الله فی ارضه، این دست راست خدا در زمینه، یعنی انسان ها با هم بیعت کنن دست میدهن، ولی حاجی هایی که میرن با در حج با خدا بیعت میکنن که دیگه صالح باشن، ابراهیمی باشن، خب با خدا چگونه پیمان ببندن، چگونه بیعت کنن؟ در آداب طواف هست که هر وقت به مقابل حجرالاسود رسیدن با دست راست به حجرالاسود اشاره کنن و تکبیر بگن. این اشاره به اینه. بنابراین مطابق و اسنادی که در دست داریم، روایات و گزارش هایی که داریم، نشون میده که این سنگ در اصل سنگ بهشتی بوده. جهت اطلاع بیشتر به این شنونده گرامی و امثالشون عرض میکنم که در مورد تاریخچه کعبه و حجرالاسود و مباحث مثل این، خوشبختانه انتشارات مشعر که وابسته به سازمان حج و زیارته کتابای متعدد خیلی خیلی خوبی منتشر کرده و در تهران مرکز سازمان حج و زیارت میدونیم که در خیابان آزادیه، میتونن با انتشارات مشعر تماس بگیرن و اینجور کتابا را تهیه و مطالعه بفرن.
بله بسیار خوب، تشکر میکنیم. امیدوارم که عزیزان شنونده همچنان ما رو همراهی بفرمایند.
پرسش و پاسخ،
پرسش و پاسخ تاریخ،
اینجا رادیو معاون،
اینجا رادیو معاون،
هر هفته با حضور استاد پیشوایی
پاسخ سوالات تاریخی خود را
دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف،
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ،
پرسش و پاسخ تاریخی.
با سلام، خسته نباشید. ببخشید یه سوال داشتم. توی یه کتابی که احادیث و کلمات امام حسن مجتبی علیه السلام رو جمع آوری کرده بودن، خوندم که امام علیه السلام یه جای خطاب به یارانش رو میفرمایند والله معاویه خیرون لی منکم. میخواستم بدونم این جمله را امام حسن علیه السلام کجا و در چه واقعی فرمودن و چرا درباره یاران خودشون اینطور سخن گفتن. با تشکر از برنامه‌تون.
خب جناب استاد پیشوایی، سوال این خواهر شنونده رو شنیدیم. در چه حادثه ای امام حسن اصحاب خودش رو اینطور نکوهش کردن که فرمودن معاویه از شما برای من بهتر هست؟ آیا همچین حدیثی اصلا داریم ما؟
در جواب عرض میکنم که در بعضی از کتاب ها، از جمله در کتاب احتجاج تبرسی، چنین تعبیر آمده، ولی منکم نیست.
بله.
منها اولایی هست، یعنی معاویه برای من از اینا بهتره. برای اینکه جواب روشن بشه من عرض میکنم که مرحوم شیخ مفید رحمت الله تعالی علیه در مورد ترکیب سپاهیان و نیروهای امام حسن سلام الله علیه که آماده میشد بره به جنگ معاویه، یه دستبندی جالبی داره مرحوم شیخ مفید. میفرماید که نیروهای امام حسن سلام الله یک دست نبودند. اینا ناهماهنگ بودند. یه عده شیعیان بودند، یعنی شیعیان واقعه بودند. یه عده دنیا طلب بودند و به امید دنیا با امام حسن سلام الله همراهی می‌کردند. یه عده تابع رؤساشون بودند، چون رؤساشون با امام حسن سلام الله بودند، اینا هم به تبعیت از رؤساشون با امام حسن همراهی میکردن و بصیرت لازم را نداشتن. یه ادم مردد و دودل بودن، یه ادم خوارج بودن.
بله.
از خوارج هم که هم معاویه را باطل میدونستن، هم علی علیه السلام را باطل میدونستن، اینا به عنوان فرصت طلب و عامل نفوذی در سپاه امام مصطفی سلام الله علیه بودن و در مدائن جریانش خیلی مفصله، با شایع پراکنی هایی که معاویه درست کرد و اختلاف ایجاد کرد در سپاه امام مصطفی سلام الله علیه، وضع به هم ریخت و حمله کردن به خیمه امام مصطفی علیه السلام و یکی از اینا ضربتی بر بدن مبارک حضرت وارد کرد که برای معالجه حضرت را بردن به مدائن که اونجا معالجه کنند و ریختن چادر حضرت و لوازم حضرت را غارت کردند و اگر شیعیان حفاظت نمی کردن چه بسا حضرت را به قتل می رسوندن. که بررسی ها نشون میده این کار کار خوارج بوده، برای اینکه برای خوارج فرقی نمی کرد، اونا دنبال فرصت بودن یا به معاویه ضربت بزنن یا به حسن مجتبی ضربت بزنن، اونا با هر دو دسته دشمن بودن. کسی آمد و از امام مجتبی سلام الله علیه پرسید که مردم در حیرتن و چیکار کنن. اینجا بود که از حضرت نقل شده که فرمود اینها مرا زخمی کردن و میخواستن مرا بکشن و اگر دستشون برسه مرا اسیر میکنن، تحویل معاویه میدهن. اینا خیمه مرا غارت کردن، اساس و لوازم مرا غارت کردن. معاویه از اینها بهتره، نه از شما، معاویه از اینها بهتره، یعنی از این خوارجی که این جنایات را مرتکب شدن، معاویه از اینها بهتره. حداقلش معاویه اگر با من عهد و پیمان ببنده ممکنه بر سر عهد و پیمانش بمانند، ولی اینها همراه من آمدن، با من بیعت کردن، ببینید چگونه با من رفتار کردن. کدام دشمنی با فرماندهش اینجوری عمل میکنه که اینا با من عمل کرد؟ بنابراین اینجا میتونیم بگیم که تعبیر منکم نیست، منها اولائی هست، اونجور که در احتجاج تبرسی آمده، یعنی از اینایی که این رفتار را با من کرد.
آینه ایزد نما گنجینه علم خدا سبت رسول مؤتمن نور دل خیرون نسا مخلوم جبریل امین سلطان اقلیم رضا دارنده ارض و سما ای مقتدای ما سوا. آینه ایزد نما گنجینه علم خدا سبت رسول مؤتمن نور دل خیرون نسا مخلوم جبریل امین سلطان اقلیم رضا دارنده ارض و سما ای مقتدای ما سبا. ای داور دنیا و دین ای شاه روز جزا، ای مخزن فضل و کرم، ای منبع جود و سخا، ای منبع جود و سخا.
جناب استاد پیشوایی، سوال پایانی برنامه امروز ما همینطور که عرض کردم با مناسبت پایان این هفته که پیش رو داریم مرتبط هست. در پایان این هفته ما ضربت خوردن حضرت علی و شهادت اون بزرگوار رو پیش رو داریم. عزیزی پرسیدن که بعد از شهادت امام علی علیه السلام، با توجه به اینکه حضرت فرزندان صغیر داشتند، چطور امام حسن علیه السلام حکم قصاص ابن ملجم رو بالاخره اجرا کردن؟ حالا البته ایشون فرض رو بر این گرفتن که حضرت فرزندان صغیر داشته و امام حسن حالا قصاص داره میکنه. بله. آیا میتونستن این کارو بکنن و چجور؟
بله. این سوال در درجه اول سوال فقهیه.
بله.
و در شأن فقهاست که
پاسخ بدن.
چنین سوالی را پاسخ بدن، چرا که از اینجا سوال از اینجا ناشی میشه که اصلا یک مسئله فقهیه. کسی کشته شده و هم ورثه کبیر داره هم ورثه صغیر داره.
من.
این در فقه مطرحه. آیا باید صبر کرد این وارث صغیرم کبیر بشه؟ با هم چه کنن که آیا رضایت به دیه میدن یا قصاص میخوان؟ یا ورثه کبیر میتواند صبر نکند، بین دیه و قصاص انتخاب کند؟
خودش انتخاب کند.
میتواند قصاص انتخاب کند و طبق درخواست وراثه کبیر و قاتل را قصاص کنند. مسئله فقهیه. پس این در درجه اول در شأن فقه هاست.
بله. ما میخواییم حالا از جنبه تاریخی را بررسی کنیم. چه اتفاقی افتاد؟
نه، تاریخی عرض میکنم. اون چه به ما مربوط میشه عرض میکنم. در این مسئله نمیگن بچه های سره. میگن بچه سره داشته، میگن حضرت عباس صغیر بوده.
بله.
یعنی مورخین اینجا مسلم میگیرن که صغیر بوده. البته این جور هم میاد، برای این که شهادت حضرت ابوبکر سلام الله علیه را میگن موقعی که به شهادت رسید 34 سال بوده.
بله.
34 سال داشته. شما برگردی به 34 سال عقبتر، تولدش میخوره به سال 26، میخوره به سال 26.
خب یعنی 13 ساله بوده مثلا، یا 14 ساله بوده در حدود
شهادت
امیر المؤمنین،
بعد جور میاد با توجه به این که شهادت علی علیه السلام در سال 40 بوده. میگن حضرت موقعی که شهید شد بچه صغیر داشت، عباس ابن علی اسم بارن حضرت عباس، میگن بچه صغیر داشته به نام عباس. و چطور شد که حضرت مصطفی سلام لله با توجه به این که علی علیه السلام یه فرزند صغیر داشته، ایشون منتظر نشد این فرزند صغیر، این وارث صغیر کبیر بشه و نظرش به قصاص بود و قصاص را اجرا کرد و دستور داد او را کشتن. حالا ما این را از بعد تاریخی بررسی میکنیم ببینیم که مورخان چی گفتن. ابتدا برای اهل مطالعه عرض میکنم که از اهل سنت من جاش عرض میکنم که این مسئله کجا مطرح، چیا مطرح کردن. تا اونجا که من بررسی کردم، سبت ابن جوزی در تذکرت الخواص در جلد اول به دنبال جریان شهادت علی علیه السلام این مسئله مطرح کرده، کسی که نسبتاً بیشتر بحث کرده. و یکی دیگه از علمای اهل سنت که جواب این سؤال رام داده
من،
ابن کثیر در کتاب البدایت و نهایه که میدونید کتاب دوره‌ایه، در جلد 8 صفحه 15، یعنی اونم در حوادث سال 40 که شهادت علی علیه السلام مطرح میشه و قتل ابن ملجم را ایشان مطرح میکنه، اونجا جواب میده. از علمای شیعه تونجا که من اطلاع دارم، تنها کسی که سراغ مسئله رفته و جواب داده مرحوم علامه امینیه در کتاب الغدیر در جلد اول در 328. حالا عرض میکنم به چه مناسبت مرحوم علامه امینی وارد این بحث شده. در مجموع دو جور جواب دادن. یک جور جوابش مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبه نقل میکنه، این یه جور جوابه. و همچنین مطلبی که شیخ طوسی نقل میکنه، سبتمین جوزی هم در تذکرات الخواص نقل میکنه. اینا مینویسن که علی علیه السلام پیش از این که از دنیا بره اختیار کامل داد به فرزندش هستن، گفت فرزندم تو هم ولی امر هستی، یعنی بعد از من تو امام هستی،
درست،
سرپرست مسلمان ها تو هستی، هم تو ولی امر هستی هم ولی دم هستی.
نه.
دم یعنی خون، یعنی وارث هستی، اختیار با شماست، خواستی این مرد را عفو کن و خواستی قصاص کن. این یه جوابه. پس علی علیه السلام پیش از این که از دنیا بره اختیار کامل داد به حسن مصطفی سلام علیه. متن عربیش اینه، هم مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبه نقل میکنه با چاپ قدیم و قبلی که من دارم صفحه 108، و هم در تذکرات الخواص جلد 1 با چاپ جدیدی تحقیق شده در صفحه 643 نقل میکنن که علی علیه السلام خطاب به حسن مصطفی سلام علیه فرمود یا بنیه انت ولی الامر و ولی الدم، تو هم ولی امر مسلمین هستی و هم وارث هستی، فإن عفوت فلک و این قتلت فضربتون یا فضربتن مکان ضربتین، اگر میخواستی قصاص بگیری باز اختیار داری، ولی او یک ضربت زد که منتهی به قتل من شد، تو هم با یک ضربت او را بکش، ولا تعثم، اما گناه نکن، یعنی افراط نکن. مطابق این جواب امام مصطفی سلام علیه اختیار کامل داشت، بس از این نظر توجه نکرد به این که حضرت یه فرزند صغیر داره به نام عباس. این یه جواب. اما جواب دوم که هم علمای اهل سنت دادن مثل سبت ابن جوزی و هم ابن کثیر و علامه امینی هم روی همین جواب تکیه میکنه.
با.
حالا اجازه بدید من مال ابن کثیر را نقل کنم که تذکرة الخواص هم همین را میگه. ابن کسیز که فقیه هم بوده، محدث هم بوده، میگه که قال العلماء، مقصودش علماء اهل سنته، قال العلماء لم ينتظر بقتله بلوغ العباس ابن علی، حسن ابن علی که ابن ملزم را کشت قصاص کرد، منتظر نشد که عباس ابن علی بالغ بشه. فإنه کان صغیرا یوم قتل ابوه، چون عباس ابن علی صغیر بود روزی که پدرش کشته شد. میگه چرا، علما میگن چرا منتظر نشد؟ قالوا لأنه کان قتل محاربتا لا قصاصا.
صحیح.
حسن ابن علی به عنوان یک قتل عادی نکش ابن ملجم را، به عنوان قصاص عادی نکش،
مثلا پدرمو کشته من هم
بله من وارثو هستم، این قتل قتل عادی نبود. ابن ملجم امام مسلمین را کشت، خلیفه مسلمین را کشت، این در واقع با مسلمانان محاربه کرد، این محارب تلقی می شد، یه قتل عادی نبود، این محارب تلقی می شد. و حسن ابن علی که ولی مسلم شد، از باب مجازاتی محارب ابن ملجم را کشت. در چه دارین؟ اینم یه جواب. عرض کردم مرحوم علامه امینی هم روی این جواب تکیه میکنه. مرحوم علامه امینی یک بحثی داره با ابن حزم. ابن حزم طبعا اهل علم و فضل میدونن یک آدم لجوجی بوده، آدم متعصبی بوده، لنگه ابن تیمیه، تقریبا حرفای زده مثل حرفای ابن تیمیه. این هم آدم باسوادی بوده، ولی میشه گفت که همون خصوصیات ابن تیمیه را داشته. ابن حزم روی اون کجی که کجی اندیشه که داشته، آمده جانبداری کرده از ابن ملجم.
بله،
یکی از کجیهای ابن حزمه. علامه امینه در مقام جواب برآمده و درگیر شده با ابن حزم. در ادامه درگیری و رد نظریات سخیف ابن حزم وارد این مقوله شده و جوابی که می‌فرماید و تخریج که می‌فرماید به همون محارب بودن ابن ملجم ارتباط پیدا می‌کنه. می‌فرماید که در ادامه بحثی که با ابن حزم داره در جلد یک صفحه 328 می‌فرماید فکان من الصالح العام لکافة المسلمین اجتیاح تلک الجرثومة الخبیثة. می‌فرماید ابن ملجم آدم عادی رو نکش، امام مسلمین رو کش، رئیس مسلمان رو کش، پس مصالح عام مسلمان ها ایجاب میکرد برای همه مسلمان ها که چنین جرثومه خبیث از میان بردارن، این را مجازات کنن. و هو واجب و ای احد من الامت الاسلامیه، اصلا بر تک تک مسلمان ها مجازات چنین شخص واجب بود. غیر ان امام الوقت از سید المجتبا تقدم الى تلک الفضیله که تقدم الى غیره من الفضائل.
درست.
امام مجتبی سلام الله علیه پیش قدم شد، مثل فضائل دیگه که پیشگام بود، در این مورد هم پیشگام بود و این محارب را و این جنایتکار را به قتل رسوند.
مولا امیر المؤمنین، مولا امام المتقین، مولا امیر المؤمنین، مولا امام المتقین، دست هر
گرامی به پایان برنامه این هفته پرسش و پاسخ تاریخی میرسیم. در پایان هفته انشاءالله شبهای قدر رو داریم، شبهای ماه مبارک رمضان، شبهای قدر و لحظه ها و ساعتش رو انشاءالله قدر بدونید و آرزوی ما هم این هست که ما رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. با این امید شما رو تا روز دیگر و تقدیم برنامه دیگه به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. التماس دعا.
علیون حبه جنة قسیم النار والجنة علیون حبه جنة قسیم النار والجنة علیون حبه جنة قسیم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة علي حبه جنة قسيم النار والجنة علي حبه جنة قسيم النار والجنة علي حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة.